رزق الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. التنبيه الرابع: لو شكت الجزئية أو الشرطية شيئا في حال الأجزاء أيضا مثل حال التمكن. صحبت در تنبیهات اقل و اکثر ارتباطی بود. تنبیه چهارم موضوع بحث اینه که اگر جزئیت یا شرطیت شیئی در حال تمکن از اون شی برامون معلوم بود، شک داریم که آیا در حال عجز از اون شی هم جزئیت یا شرطیت دارد یا نه. و دلیلی هم که ما داریم دلیل لبی است و اطلاق ندارد، از اطلاقش بفهمیم که در حال عجز هم جزئیت یا شرطیت هست. در اینجور جایی مقتضای اصل چیست؟ و از ادله اجتهادی ما چه میفهمیم؟ هم مرحوم آخوند در کفایه و هم مرحوم شیخ در رسائل این موضوع را عنوان کردن. کفایه جلد دوم صفحه 245 عبارتشون اینه که الرابع انه لو علم به جزئیت شیء او شرطیته فی الجمله و دار بین ان یکون جزءاً او شرطاً مطلقاً ولو في حال العجز عن، و بين ان يكون جزءاً او شرطاً به خصوص حال تمکن من، در این قسمت می فرمایند که اگر ما علم داریم که چیزی جز مثلا نماز هست، مثل جلسه استراحت فرض کنید، فی الجمله جز نمازه، یا اینکه طمأنینه در حال تشهد عالمیم که شرط نمازه، نهایت نمیدانیم که جزئیت و شرطیت این دو اختصاص به حال تمکن دارد یا در حال عجز هم این جزئیت یا شرطیت هست. بعد مرحوم آخون اضافه می کنم که اگر جزئیات به نحو اطلاق باشد و همچنین شرطیات، در حال عجز از این جزء یا شرط امر به اون مرکب است. چون که مرکب ینتفی به انتفاع احد اجزائه یا احد شرائطه، و اما اگر این جزئیت و شرطیت اختصاص به حال تمکن داشته باشد در حال عجز، جزء و شرط نیست. همون جوری که در حال تمکن وظیفه ما اتیان این مرکب هست، و تکلیف از ذمه ما ساقط نمی شود، در حال عجز هم وظیفه اتیان این مرکب است. و در حال تمکن این مأمورون به ما فرض کنید که اجزاش 10 تاست، در حال عجز 9 تاست، و همچنین نسبت به شرایط. وقت مستفاده از عبارت اتفاده این است که موضوع بحث در این تنبیه چهارم جاییست که اون جزء یا شرط مشکوک مربوط است به متعلق حکم، یعنی اون فعلی که در خارج ما میخوایم انجام بدیم، مثل همون صلات مثلا، بحث ما در این موضوع چهارم، در این تنبیه چهارم در این جور موضوع است. که اون فعلی که مأمورون به هست برای معلوم نیست، که اون جز یا شرط مطلقا برای این فعل جز و شرط هست یا در خصوص حالت مکان. و از طرفی من علم دارم که در حال تمکن جزئیت و شرطیت فعل جمله ثابت است، شک من نسبت به حال عجز است. مرحوم شیخم در رسائل صفحه 293 درباره همین موضوع که کفایه عنوان می کند عبارت مرحوم شیخ اینه: الامر الثانی اذا ثبت جزئیت شیئین او شرطیته فی الجمله فهل یقتضی الاصل جزئیته و شرطیته المطلقتین حتی اذا تعذر سقط التکلیف بالکل اول مشروط او اختصاص و اعتبار هما به حال تمکن فلو تعذر لم یسقط التکلیف وجهان بل قولان. این عبارت هم نظیر فرمایش مرحوم آخوند، موضوع بس همون جزء و شرط متعلق تکلیفه. و در جاییست که من علم دارم که فی الجمله اینجا جزئیت دارد یا این شرط شرطیت دارد، و می فرمان در اینجا دو قوله: در جایی که متعذر بود آیا تکلیف ساقط می شود یا نه؟ اگر متعذر نبود خب همه میگن باید این جزء و این شرط اتیان بشه، و اگر متعذر شد آیا اتیان این مرکب یا این مشروط لازم هست یا لازم نیست؟ بعضی میگن لازم نیست، بعضی میگن لازم هست. کسانی که میگن لازم نیست دلیلشون اصالت البراءت است، در حال تمکن یقینا اتیان این مرکب یا مشروط بر من لازمه، در حال عجز شک میکنم که اتیان اون مرکب منهای این جزء مشکوک یا شرط مشکوک لازم هست و لازم نیست. هر وقت شک در تکلیف بود براءت جاریه. کسانی که میگویند اتیان اون باقی مونده لازم است، اینا استصحاب وجوب جاری میکنند. یعنی این مرکب یا این مشروط در زمان تمکن از این جزء یا شرط که واجب بود اتیان بشه، همون جزء واجب بود، همون شرط، و همون باقی مونده باطل یا مشروط. حالا که این جزء اتیانش ممکن نیست، یا اتیان این شرط ممکن نیست، شک می کنم که آیا وجوب اون بقیه اجزا یا اون بقیه اون مشروط به خاطر فقدان این جزء یا شرط اون وجوب ساقط می شود یا نه؟ یقین صادق و شک لاحق استصحاب میکنم بقای وجوب را. و به حکم استصحاب میگم همون جوری که در این جزء یا شرط برای مقدور بود اتیان این مرکب یا مشهود لازم بود، الان که این جزء یا شرط مقدور نیست اتیان اون باقی مونده مرکب یا مشهود لازم است. بله،
من تو آخر اول دلیل لفظی رو بیان کردم، گفتن اندل شک ما به دلیل لفظی یعنی اطلاق دلیل مراجعه کنیم، بعد در مرحله ثانوی چرا به دلیل فقاهتی بریم که براءت یا استصحاب بشه.
خب کلام
خود مرحوم شیخ مرحوم آخر هم این هست.
خب کلام اینه که اگر اطلاقی باشد که جای تردید نیست، اگر اطلاق باشه که جوی بحث نیست، میگیم این جز بالاخره این جز از در حال عجزم جزه، شرطم در حال عجزم شرطه، ولی کلام در اینه که دلیل ما اطلاق نداره، دلیل لبیست. وقتی که اطلاق نداشت یقینا در حال تمکن این جز یا این شرط مثل بقیه اعضا و شرایط جز و شرطن، اتیانشون لازمه. در حال از شک دارم که آیا جز و شرط هست و نیست، دلیلم که اطلاقی ندارد. اینجا دو قوله، بعضی میگن به حکم اصالت البراءه، میگم اتیان بقیه لازم نیست، و بعضی میگن لازم به حکم استصحاب وجوب باقی در وقتی که دلیل اطلاق نداشته باشه. پس نتیجه این شد که شرط یا جزء مشکوک مربوط است به اون متعلق تکلیف، اون فعلی که از من صادر میشه. شرط نماز یا جزء نماز برام مشکوکه. و از طرفی من یقین دارم که در حال تمکن این جز یا این شرط جزئیت و شرطیت دارد. این جو چیز مورد بحث مرحوم شیخ و مرحوم آخونده. ولی مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه، ایشون در همین مورد بحث و در همین تنبیه چهارم در واقع چهار قسم درست میکنن. بیان چهار قسم اینه که اون جد یا شرطی که ما مشکوک ما هست که در حال عزم جد و شرط هستن یا نیستن، یا جد و شرط متعلق تکلیفن، همونی که مرحوم شیخ و مرحوم آخون بیان کردن، مثل همون صلات جد نماز و شرط نماز، یا این جزء و شرط مشکوک مربوط به موضوع تکلیفه نه متعلق تکلیف، یعنی خود این مکلف. مثلا ببین که اکرم العالم فی المدرسه، اینجا مدرسه قید عالم نه قید اکرام. عالمی که در مدرسه بود اکرام کن. ما نحنفی هم همینجور گاهی شک در خود اون اکرام که جزء اکرام یا شرط اکرام مشکوکه که متعلق تکلیفه، گاهی شک که جزء در جزء و شرط این عالمه که موضوع تکلیفه، حالا جزء و شرط او اطلاق دارد یا نه. پس جزء و شرط یا مربوط به متعلق تکلیفه یا موضوع تکلیف. و علا کل من هما، یا علم داریم به جزئیت یا شرطیت این مشکوک در حال تمکن، و یا شک داریم. علم دارم که در حال تمکن یقینا جلسه استراحت لازمه، طمأنینه در حال تشهد لازمه، شرطه. یا شک دارم که آیا در حال تمکن این جلسه جز هست یا نیست، یعنی تمانی نشرت هست یا نیست، خب قارن روی ضرب دادمش را چارغز جز او شر اگر مربوط متعلق باشن یا اعلام دارن به جزئیت و شرطیت در حال تمکن یا شک دارن، این دو صورت. اگر مربوط به موضوع هم باشن باز یا اعلام دارن به حال تمکن یا شک دارن، همیشه چهار قسم. پس نتیجه این شد که مرحوم آخون مرحوم شیخ فقط یک صورت رو بیان کردن و اون جایی که جز یا شرط مربوط به متعلق تکلیفه و من علم دارم به جزئیت این جز در حال تمکن یا شرطیتش در حال تمکن، فقط همین صورت رو بیان کردن. اون سه صورت دیگر رو دیگه مرحوم شیخ اشاره نکردن و دلیل هم که بیان کردن برای عدم وجوب اون باقی مونده در حال عجز دلیل برای این که باقی مونده واجب نیست براءت عقلیه بود و فهم الله عالمون. و برای وجوب باقی مونده دلیل اجتهادی و استصحاب بود. کسانی که میگویند بقیه واجب نیست براءت جاری میکنند، کسانی که میگن واجب هست استصحاب جاری میکردن. پس کفایه به مرحوم شیخ از این چهار قسمی که مرحوم آقای وینانی درست کردن یک قسم رو بیان کردن و دلیلم بیان کردن، دلیل یا براءت بود یا استصحاب. اما اون سه قسم آخر رو دیگه اشاره نکردن و ضمناً اشاره شد که دلیل مهمل است یا مجمل. گفتن دلیل هم اطلاق نداره، یا مجمل است یا مهمل. حالا فرق بین این دو چیست؟ در عبارت مرحوم آخون این بود: ما اجمال دلیل اعتباری او اهماله. حالا فرق بین اجمال و اهمال با چیست؟ معلومه کسی فرقش؟ بله، در خود کفایه بیان شده چه در دلاغون هست که فرق بین مجمل و مهمل چیست. خب این مال سال گذشته بوده، یک سال گذشته دیگه مالی مقدر نظر نیست. عرض کنم که کفایه نه این جلد دوم، در کفایه جلد اول صفحه 121 بین اهمال و اجمال مرحوم مشکنی یک حاشیه دارن و در اون حاشیه فرق بین این دو رو بیان میکنن. و خلاصه بیانشون اینه که اهمال در جایی است که متکلم هیچ گونه غرضی نسبت به این مطلب نداره، نه غرضش بیان مطلب و نه مخفی بودن مطلب. اینجا میگن اهمال، حرف مهملی گفتم مثلا. اما اجمال در وقتی است که قصد متکلم از این لفظ رو مجمل بیان می کند، قصدش اینه که مقصودش برای مخاطب مخفی باشه. پس در اهمال هیچ گونه قصدی در کار نیست، نه قصد خفا نه اظهار، ولی خواه مخاطب چیزی نمی فهمه. اما در اجمال قصد خفا هست و لذا مخاطب هم چیزی نمی فهمه. این بلی اونیست که مرحوم مشکین در اون حاشیه جلد اول کفایه صفحه 121 اشاره کردم بیان فرمود. خیلی خوب، صلوات برسید. مگه تمام شده؟ خیلی خوب، مگه انتها باشم. مثل دیروز که آخر ماه رجب بود، سالگرد مرحوم آقای میلانی بود دیگه، چون وقت تمام شده انشاءالله ما روز چهارشنبه اشاره خواهیم کرد. یه صلواتی برایشون بفرستید.